بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب فهل أتاك نبأ الخصم إذ تصوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق فلا تشتت وأهدنا إلى سواء الصراط. مقدمتاً توفیق عزیزان رو در پشت سر گذاشتن همراه با برکت ماه مبارک رمضان رو تبریک عرض می کنم و از خدا برای همه عزیزان این تمنا و تقاضا را دارم و داریم که هنر نگه داشتن این برکات رو به ما عطا بفرمایید. به ما یاد دادن در این ماه که با یاد طولانی خدا و با رکوعهای طولانی و سجودهای طولانی میشد وارد مقام قرب شد. خب باز به ما یاد دادن علت محدثه، علت مبقیه است، همون چیزی که برای شما این حضور رو به لطف خدا به وجود آورد همون حفظش میکنه، یعنی تمرین حفظ کردن این احوالاتی که خداوند در ماه رمضان مرحمت فرمود با طولانی کردن رکوع و سجود است، با نافله ها. یعنی آدم یه چیزی که گیر آورد و باید نگه داره، نگه داشتنش با عجله نکردن در عبادات است، مقیم خلوت بودن، مسجد رو ترک نکردن است و رکوع و سجود طولانی. حالا خودتون دقت میکنید راحت میتونید رکوع طولانی انجام بدید. قبلا اگه میخواستید سجده طولانی انجام بدید خطورات مزاحم غلبه میکرد، عملا سجده دون بی ثمر میشد. اما حالا میبینید راه را وا کردن به لطف خودش، یعنی رکوع و سجود طولانیتون تو راه است، خطورات مزاحم کم میاد. اگر هم بیا دوباره که ادامه بدید دوباره راه رو باز میکنه. خب پس معلومه میشه حفظش کرد با رکوع و سجود طولانی، اون چه که به ما دادن رو حفظ کنیم. چیز خیلی خوبی به ما دادن، یعنی راهمون دادن. شما ببینید الان میتونید یاد خدا رو در قلبتون مستقر کنید، در قلبتون یعنی دل میتونید حس کنید حضور خدا را. اینا با کتاب و درس و مدرسه نمیشه گیر آورد. این راه سجده است و روزه. حالا که گیر آوردیم حفظش میکنیم. خدا انشالله به حقیقت امام زمان به من و شما توفیق بدهد راه حفظ کردن این الطاف الهی رو ازش غفلت نکنیم. یه صلوات بفرستیم. بحثمون در رابطه با این تذکر خداوند بود به پیامبرش که ای پیامبر یه نمونه ای رو در منظرت میگذاریم به نام داوود. داوود رو ارزیابی کن اینجور که ما نشونت میدیم و بعد این سیر سنگین بزرگ رو که داری طی کن. قبلش فرموده بود جو برات می سازد، میدان را برای کار دینی تنگ میکنند. فرموده بود احزاب، گروه هایی که چیزی نیستن. آیه 11 گفت جندون ما هنالک محزون، گروه هایی که چیزی نیستن خودشون را چیز نشون میدن. جندون. آخر آیه 13 گفت اولئک الاحزاب، اینا یه گروه، یه عده‌ای هستند که گروه و کثرتشون براشون مهم نیست اما کسی هم نیستن. بعد فرمود که پیامبر اینا کارشون کذب الرسل است، اینا اصلا با نبوت کنار نمیاد، چون نبوت میگه خودیتت رو بذار کنار به حق بپیوند. اینا اصلا دوره هم جمع شدن که خودیتشون رو درشت و گنده کنن، غیر ممکنه کنار بیان. برای همین آخر آیه 14 فرمود فحق عقاب، اون عقاب و اضمحلال برای اینا حتما محقق میشه. بعد فرمود با یه ضربه میرن، چیزی نیستن جمعیت های سرگردان بی هویت که هویتشون با جمعیت دروغی میخوان نشون بدند و از بقیه میخوان حیات خودشون بگیرن. اینا شخصیتشون باد است، با یه صدا و صیحه میرن، چه صیحه دنیایی چه صیحه اخروی، که و ما ینظر هؤلاء الا صیحة واحده. بعد فرمود که اینقدر روحیشون در لجاج و جهد و انکار با توه که حتی برای از بین بردن کل فرهنگ دین میان میگن اصلا اگه دین میدونه میتونه ما رو نابود کنه، پیغمبر اگه میتونی هم حالا ما رو نابود کن. آن خلع قدرت از سنت پیامبری پیامبر بکنن، که حالا بحثا شد تا حدی و دیگه همینقدر بسه. اینجا بود که بحث شد راجع به آیه 17 که حضرت حق حضرت رو توی همچین میدانی آورد. گفت پیامبر و اصبر علی ما یقولون. اصلا همیشه این قاعده رو عزیزان داشته باشید که هر وقت که قرآن اومده میگه اصبر، قبلش یک نوع تهاجمی به نظام کفر رو داشته است. مثلا شما ببینید حضرت لقمان به پسرشون میفرماد یا بنی اقم السلام، نماز بخون، زکات بده، امر به معروف بکن، نهی از منکر بکن، منکر بکن، حالا واسبر، حالا واسه جلو جریان. یعنی حالا که تو اومدی توی موضعی که اولا خودت درست کردی، اقم السلام، روحانیت خودت رو غلبه دادی، این اصل قضیه است. فرق امام رحمت الله علیه با بعضی سیاسیون تو همینه. امام با عشق الهی میگه مرگ بر آمریکا. این فدائیان خلق زمان ما، حالا که دیگه آمریکای آمریکایی هم، فدائیان خلق زمان ما قیافه ضد آمریکا میگرفتن، اونا میگفتن مرگ بر آمریکا. یعنی خیلی فرق بود. امام با مرگ بر آمریکا پرده غیب براش کنار میرفت، به قدس، عالم قدس وصل میشد. اونا میگفتن مرگ بر آمریکا و اگه خودشون آمریکا میخواستن بشن. چطور خیلی فرق میکنه. یه وقت یه فضای قرآنیست میخواد نور معنوی رو به ما بیشتر بده، میگه خب حالا حرف حق که بزنی جریانای باطل حتما باید مقابله میکنه، طبق دستور خدا اصبر. در روایات اهل سنت هست که از قول پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله است، که شیطان اومد سراغ حضرت عیسی علیه السلام. خب پیغمبر که شیطانم میفهمم میبینم، گفت بگو لا اله الا الله. شیطون اومده بگه بگو لا. میگن که حضرت گفت که فرمودن که لا اله الا الله، اما چون خدا گفته است نه چون تو گفتی. این شیطون حاضر بود، همینقدر خوشحال بود که دستورش رو حضرت عیسی بشنوه حتی بگه لا اله الا الله. بازم شیطون چیز گیرش اومده بود، چی؟ این که حضرت تبعیت کرده بود، حتی حرف خوبم زده بود، اینم نمیشه، اینم نمیشه. یعنی اسبر علاما یقولون، چون خدا گفته است که این کارا رو بکن، حتمنم یه عده‌ای در مقابل جریان حق تو باطل بودنشون اجازه نمیدید که ساکت بشن، خب فتنه میکنه، جو میسازن. اما حالا واسا اگه یقولون آخه به کی میخوره؟ اسبر علاما یقولون یعنی پس یه عده جو ساختن، نظر سازی کردن، میخوان یه کاری کنن. شما بگون که اصلا ای مردم ما پشیمون شدن که انقلاب کردن، نه آرزو شده که شما اینجور فکر کنی. میگه که اصلا حواست کجاست؟ اسبر علاما یقولون، یه حرف حقی تو زدی، این حرف حق فضا را میخوان کاری کنن که توی حرف حق در فضا نپیچه. تو حرف حق پیدا بزن روشم واسا، اونا رسوا میشن. بعد میفرماد که اینا بحث شده است، داریم میخوان جنبندی بحثا برسیم بهش. وذکر عبدن عبدنا داوود، یاد داوود باش. اون چنان در صحن آمد که نه آدم ها کوه و پرنده باش هماهنگ شدن. تو که داوود تر از داوودی، از چی میترسی؟ به من داره میگه. وقت سخن حق مگر میشه زمین و آسمان بغلش نکنن، در آغوشش نگیرن؟ حالا میرسیم، میگه داوود بهش گفتیم که فحکم حکم کن بین مردم به حق. داوودی عمل کردن نتیجه چی میشه؟ آیه 18 رو نگاه کنید، انا سخرنا الجبال معه یسبحن بالعشی والاشراق، ادامه داره، و طیر محشوره. یعنی داوود یک کوه مقاومت، نتیجهش این شد که سخن حقی که میگفت اونچنان در هستی پیچید که جبال معه یسبحن، شب و روز، صبح و شب، کوه کوه که مظهر مقاومت و محکمیست، با داوود هماهنگ شد. و طیر، پرنده ها میمدن دور داوود. ای کاش من شما به لطف الهی خداوند نوری به ما میداد که میدیدیم اصلا سخن حق بالاتر از ایناست که ما بپرسیم همسایه هم قبول داره یا نداره، بیکاری بپرسی هستی قبول داره، همسایه هم قبول داره. اگرم میبینیم جبروش میسازن، خدا امام را رحمت کنه، در این وصیت نامه سند ادامه انقلاب را برای ما گذاشت. دارم گفت ایشون که هر وقت ما دیدیم یک سخن ضد انقلاب تو دهن هم افتاده است، میفهمیم که این توته است. خب حالا چون توته است زیر بارش نمیریم، یا چون تو دهن همه افتاده است تسلیمش میشیم؟ وقتیش فهمیم توته است، خب میفهمیم از هون رو متأثر کردن. حرفمون با حوصله با تبیین ادامه میدیم، این از این که امرو انداختن تو دهن اینا فردا در میره. چرا؟ شیطان انداخته است یا خدا؟ شیطان اگه بندازد، شیطان جنس آتش است، آتش میلرزه. دیدین آتش یه جنس هی میلرزه، هی میره، هی میره. خب شما دیدین افکار شیطان امروز رو ببینید، همه دارن یه چیز غلط میگن، شما میخواین خودت رو ببازین، ببینید فردا اینا نمیگن، در فردا یه چیز دیگه میگن. دوباره چون شیطان میندازه، شیطان ما نار است، جنسش جنس تزلزل است. این آدم بدا رو دیدین هیچ وقت دلواپس فوش و بدی اینا نسبت به خودی نباشه. چرا؟ اینا رو همین بدیشون هم بیچاره نمونه، یعنی حتی رو دشمنی با شما میمونه، چون از آتش خط میگیره. اما بیان عکسش، از مومنی که بادون بد باشه دل واپس باشه، برای این که این راستی در مسیر حق بادون بد است، یک شم زیاد است. خب پس میفرماد که داوودوار در صحنه باش. حالا حرف داره، حالا اینجا یخده ذهنها را باید آماده کنیم. برای همین رسید که کلون لهو ابواب، یعنی کل کوه و هستی و پرنده و حیوانات و خود حضرت داوود و همه انسان ها به سوی حق جهت می گیرن. کلون لهو ابواب، ابواب عرض کرد یعنی رجوع دائم. حالا به این فکر کنی وقتی که ما برسیم که همه آخرش جهتشون به حقه، حق بود که طالبان زمین خورد یا باطل بود؟ اگه حق نبود باید طالبان از زمین میخورد؟ خب خورد. پس طالبان هم داشت به یه حق میرفت، حقی که این بخوره تو سرش بمیره. پس آمریکا مگه طالبان علم نکرد که روبرون مواسه شما حق باشید؟ همه آخه حق چی بود؟ حق مگه این نبود که طالبان نابود بشه و جمهوری اسلامی نابود نشه؟ حق شد، حتی به شرطی که جمهوری اسلامی حق بمونه حق نابود نمیشه. پس در یه کلمه میگه که همه عالم به سوی حق دارن میرن. اما اینو خوب بفهمید، یعنی سیر سیر نیست که جهتش جهت مقابله با حق باشه در هستی. کلون لهو اول، همه به سوی حق میرن. حالا اگه حق اینست که طالبان نابود شه، خب نابود میشه. نتیجه چی میگیریم؟ نتیجه میگیریم که وسبر علاما یقولون، پس در مقابل سخن حقی که میزنی مقابله میکنن، شما مقابله ها رو وسبر. حالا اومده است میخواد یک داستان بسیار عمیقی از سنت خدا بر داوود و سنت داوود در مقابل خدا به عنوان بنده خالص بگید، تا بگه چرا میگون به داوود نظر کن. میگه و شددنا ملکهو و آتیناه الحکمه و فصل الخطاب. داوودو اینجوریش کردیم، اولا ملکشو محکم کردیم. خب میدونین که حضرت داوود یه قدرتی شدن، نیرو نظامی داشتن، هیبتی داشتن از نظر شخصیت و هم از نظر لشکر و قدرت. این یک، یعنی به تأیید الهی قدرتش داد. و آتیناه الحکمه، و داوود رو حکمت، اندیشمندی عمیق همه جانبه نگر دادی. مگه به بقیه پیغمبران نداده؟ چرا؟ ولی حالا میخوام ببینم چرا داوود اینجا آورده است وسط. و فصل الخطاب، قدرتی به داوود دادیم که حرف آخر را میتونست بزنید، یعنی فضا رو طوری براش فراهم کردیم و هوشیاری عالیه و هم طوری بهش دادیم که وقتی حرف آخر زد هیچکی دیگه نمیتونست کاری بکنه. سنت داوودیه، سنت عجیبیه. مثلا حالا مثال، حالا مثالا رو خیلی ما نمیخوام اصل بگیریم، ولی برای تقریبه بزن. آقا همه میمونن که آقا چه کار کنیم؟ آقا دانشجو باید چه کار کنن؟ یه مرتبه منی رهبر میان میگه آقا نهضت دانشجویی معنی حقیقش نهضت عدالت خواهی است، مطالبه کنید از مسئولاتون که آقا کو عدالت. حالا دیگه دانشجو بگه من اینا نمیخوام، دیگه دانشجویی بودنش از بین میره. و اگه اینا بخواد دیگه تو دست آمریکا نمیفته، چون آمریکا یعنی ضد عدالت. یعنی ببین اینا میگن فصل خطاب، اصطلاح فصل خطاب یعنی حرف آخر. یه توانایی هایی رو خدا به بعضی ها میده، از جمله به داوود علیه السلام داده است که حرف آخر رو میتونن بزنن. یعنی دیگه طرف هر چی فکر کنه اگه نپذیره همه هویتش میره زیر سوال، بپذیره دیگه نمیتونه فتنه کنه. مثال بود این البته. خب میگه به داوود یه همچی توانایی دادی. بعد برای این که بگه چی تو شد که داوود به اینجا رسید که اون قدرت و اون حکمت و اون فصل خطاب نصیبه شد، قصه داوود رو میگه. اون شب اشاره کردیم، حالا میخواییم مفصل تر آیه رو بحث کنیم. و هل اتاک نبأ الخصم اذ تصور المحراب، آیا داری پیغمبر قصه به اصطلاح دشمنانی که از تصور المحراب، از محراب اومدن بالا؟ خود همینجا یخته فکر کنین، آدم از در خونه میاد یا از محراب میاد بالا؟ قصه اینجوری بوده دیگه، اینا از محراب اومدن بالا، یهو حضرت داوود دن وایده جلوشون نشستن، یهو جا خوردن. شما حساب کن مثلا نصف شبی تو محراب نشستی داری عبادت کنی، یهو منی در مسجد و نمیدونم محلت بسه، همه بسه، یهو یهو ده جلو دن. بعد هم متوجه بشی اینا انگار از دیوار اومدن بالا، دیوار محراب. نکه آیه را ادامه بدین، از دخلو علا داوود ففز امنو، وقتی اینا وارد شدن بر داوود یهو حضرت جا خوردن، اونا هم فهمیدن قالو لا تخف، دل واپس نباش، چیزی نیست. خب قبل از این که پس بحث ادامه پیدا کنه، از همینجا میبینیم جریان یه جریان عادی نیست، از راه غیر معمول اومدند. بعدم میگه که یهود داوود، اگرم مثلا حضرت داوود میدیدن خب دارن از اون بالا میان، یهود جا نمیخوردن. معلومه یه مرتبه جلو حضرت داوود اینا سبز شدن، حضرت اینجور متوجه شدن که انگار از دیوار اومدن بالا، برای این انگارش میخوایم اون آخر حل کنیم. بالاخره جا خوردند و اونا هم گفتن نه لا تخف. بعد خودشون ادامه دادن، خصمان بقا بعضنا علا بعض، دشمنای هستیم، یه دی هستیم با هم دعوامونه، اینجوری بگیم بر هم دیگه، خلاصه جنگمون شده. فحکم بیننا بالحق ولا تشتت، حکم بین ما به حق، ظلمم نکن. و وحدنا الى سواء الصراط، بگو راهی راست، راهی حقیقی، راهی که افراط و تفرید توش نیست، کدوم است تو این جنگی که ما با هم پیدا کردیم؟ شروع کردن دعوا و اختلافشون رو بگن. ان هازا اخی، یکشون گفت این داداش ما، لهو تسع و تسعون نعجه، 99 تا میش داره، ولی نعجت ما هم یه میش داره. این آقا میگه چی؟ فقال اکفلنیها و از زنی فل خطاب، میگه یکی هم بده به ما. آ تو بحث حرف این انگار درست در اومده، یعنی از زنی فل خطاب، یعنی تو خطاب بر من پیروز شده. قرآن همین چیزا رو میگه، به پای یه سری چیزا ممکنه است ما هم بگم، اما تو قرآن نیست. حالا گفتن، من میگم حرف خوبی هم هست ظاهرا، ولی قرآن نگفته، قرآن فقط میگه این گفت آقا بر من پیروز شد. خب میگن که قضیه اینجور بوده است، یعنی روایت ما میگه، اما اینا همش یاد باشه گاهی روایات وجهی را میگه، ما نمیتونیم صرف روایات آیه را محدود کنیم. این سیره یه هیچ مفسر بزرگی مثل علامه و مرحوم طبرسی اینا نیست که ما با روایات آیات محدود کنیم، هرچند روایات نوری است که میفته به آیه. تازه این که میخوام بگم از اون روایات محکمان نیست. که چی؟ که مثلا داداشه گفته آقا جون من 99 تا میش میبرم صحرا، پس 99 تا میش را با یه نفر اداره میکنم، تو یه میش برمیداری میری صحرا، یه نیروی کامل صرف میکنی برای یه میش. یه ذره اقتصادی درست نیست، این میشه ده بده به ما، برو یه کار بکن. ما اولا هیچ نیروی اضافه صرف نمیکنیم، پس عملا ما 100 تا میش داریم، هیچ نیروی هم صرف نمی کنی، یه آدم هم بیکار نمیشه، این میش هم اداره میشه. تو بد کاری میکنی که برای یه میش صبحتاشون بیکار میشه، اون قبلی صحرا ببریش بیاریش، اینا این خلاف اصلا منطقه. حالا میگم بدم نیست، حالا حرفی چونم به ذهن من پذیرفتنی میاد عرض کرده، ولی بپاید اینا به پا قرآن مستقیم نظری. اون چه تو قرآن هست همین قدرست که و از زنی فل خطاب، میگه آقا این خلاصه ما را محکوم کرده. حالا جمله حضرت داوود علیه السلام، قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك الى نعاج، قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك الى نعاج، میگه که حضرت فرمود که نه، این ظلمه که سوال میخواد که این یه میشتم از تو بگیره به میشاش اضافه کنه. نه، و ان کثیرن من الخلطاء لیبقی بعضهم علی بعض. زیاد اتفاق افتاده است که رفقا شریکا به هم ظلم میکنن، به هم دیگه ظلم میکنن. الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات و قلیل ما هم. زیاد اتفاق افتاده است که رفقا به هم ظلم میکنن، شریکا حضرت میفرمان الا اونایی که واقعا مؤمنند و عمل صالح انجام میدن که اینا هم کمن. تا اینجا دقت کن. و ظن داوود انما فتنا، یه مرتبه متوجه شد این انگار یه چیزی دیگه است، فهمید که جریان امتحان است. راست راستی اینجور نیست که دوتا دعواشون شده سه اومدن. فزنه، این زنه یعنی علمه و یقین سا خودمونم گفت. اون متوجه شد، همینطور زنه گاهی به همین معناست، متوجه شد که فتنا، ما داریم امتحانش میکنیم. تا اینجا رو داشته باشید. حالا چه کار کرد؟ آنی که دید امتحان است فهمید ای بابا کلا سرش رفته است به ظاهر. چرا؟ این آقا اینا همه دیگه تفسیریه، سا مواظب باشیم، گاهی تفسیری احتمالش. حضرت متوجه شدن که ایشون گفت و ایشون هم تایید کرد، مطلب که معلوم نبود این باشه. اون یکی که حرف نزد، یکیشون داشت میگفت من یه گوست و یه میش دارم و اینا، بقیه که حرف، اون یکی که نگفت راست میگه. یا اینجا حضرت شاید به همین دلیل یهو متوجه شدن که اصلا میخواستن همین بساط را خدا بپا کنه تا به این بگه ببین داوود هنو محکم نیستی. اون چه آیه میگه، میگه یه مرتبه داوود فاستغفر ربه، یه مرتبه گفت خدا ببخشم، خدا ببخشم، و خر راکا، افتاد به رکوع و سجود. اینجا رکوع کلی است، یعنی افتاد به تضرع و تزلزل که خدای ببخشان. و اناب، یعنی تماما اومد به طرف ما، یعنی یهو متوجه نقص و ضعف شد و برای رهایی از این ضعف دامن کبریایی حضرت حق گرفت که خدای نجاتم بده. پس سه تا کار شد، واستغفره و خر راکعا و عناب. ادامه آیه را هنوز نمیخوایم برسیم، فقط بابشا وا میکنیم. آیه 25 میگه خدا میفرمان فغفرنا له ذلک، ما هم بخشیدیمش. و ان له عندنا لزلفا، پیش ما یه مقام و منزلتی داره، ده حسن و معاب، ورود و خروج حسابی داره. معاب یعنی برگشت دیگه، میگه خوب پیش ما برمیگرده، حسن و معاب داره داوود. حالا اینجا یه خورده بحث است. اول که این جریانی که به پیامبر آخرالزمان دستور میدن که داوود رو داشته باش در منظر خودت، و بعدم داوود را داره نشون پیغمبر میده که چه کارش کردیم که داوودش کردیم، و بعد میگه این داوود رو با این مسیر امتحان و این خصوصیاتش به اینجا رسوندیم. همه اینا انشاءالله باید روشن بشه. بعد میگه که این داوودم خودش بیدار شد که یه امتحان بزرگیه. اولین مسئله که باید سریع حل بشه و مهمتر از همه است، این در چه موقعیتی این امتحان انجام شده است؟ در خارج یا در برزخ؟ یعنی این جریان صورت خارجی داشته است یا اصلا پرده رفته است عقب؟ حضرت داوود علیه السلام خودشون را در چنین موقعیتی یافته، داوودیتشون در این هویت و موقعیت و شخصیت بهشون نشون داده شده است، و اینم داوودی کرده است که فاستغفر. و از این مقوله حرف اینا اول روشن بشید، ادله مونم باید روشن بشه. شما میدونین که ما معتقدیم که اصلا پیامبرا به کل در هیچ زمانی، چه در قبل از پیامبریشون چه بعد از پیامبریشون، هیچ گناهی نمیکنن. قصه پیامبرا قصه عصمت هست، یعنی نمیشه پیامبر اولا نمیشه در طول پیامبریش نقص داشته باشه، برای اینکه اصلا موضوع منتفی میشه. اگه پیامبری مثلا سال دوم پیامبریش نسبت به سال دهم یه کمی ناقص باشه، پس حرفای سال دومش هدایت کامل توش نیست. پس مردم که از این پیامبر تبعیت میکنن به همون اندازه از هدایت کلی محروم میشن. این که محاله. فلسفه نبوت اقتضا میکنه که نبی دائم در یک مرتبه باشد. خیلی التفات دارین دیگه، مقام نبوت غیر مقام خود شخص حضرت است. خود شخص حضرت زحمت میکشه، گریه میکنه، نماز شب میخونه تا این به این مقام وصل باشه. اما مقام نبوت از طرف خداست. خودش که نرفته کتاب بخونه که یاد گیره، که حالا کتابایی که نخونده ذهن بلد نیست. این من و شماست، من و شما آیاتی که نخوندیم خود بلد نیست. اما پیامبر اولین ارتباط خدا باش کل قرآن قدر قلبشه. برای همین هم شما این مسئله براتون حل نیست، حالا فقط گذرا. برای همین هم شما هیچ وقت مسئله ندارین که خب اگه پیامبر 23 سال قرآن بهشون نازل شد و این حرفا، که بس باید در مبعثشون در ماه رمضان نیست. نه، اینا رو میدونین در ماه رمضان قلب پیامبر کل قرآن میشه. در 23 سال اون قرآن همینطور هی ظاهر میشه. خب حالا آیاتی که هنوز ظاهر نشده است در قلب پیامبر هست. برای همینم شما هرچی از پیامبر سوال کنی کامل جواب میگیری، حتی اگه آیاتش نیامده است. و نمونه هم زیاد داریم، بحثش اینجا نیست. این مال زمان بعثت. قبل از بعثت هم به ما فرمودن که پیامبر و معصومن. چرا؟ برای اینکه خدا با لطف و کرمش وقتی میخواد یه ملتی را هدایت کنه، باید کسی را به صحنه بیاره که هیچ آثار منفی در ذهن مردم از اون نباشه، وگرنه مردم نمیتونن انس کامل بگیرن. به تعبیر علامه طباطبایی رحمت الله علیه میفرمان کارنامه نبی هیچ نقطه سیاهی در هیچ مرحله ای ندارد. و این لطف به مردم است یا لطف به نبی، حواستون باشه این لطف به مردم است. عرض کردم یکی از این عزیزان اهل جلسه میگفت عیال ما صفت، ماما در میافته میگه داخل میرین جلسه قرآن مسجد انبیا چی کار؟ داخل میرین قرآن یاد میگه بابا یارو بالاش شاگرد نونبای بود، حالا میرین پایین قرآن یاد گیری. بابا من شاطری دو کنونبای بودم، خدا همه رفتگان رحمت کنه. حالا اینجوری اتفاقا همینه، باید پیغمبر بابا شاگرد نونبای نباشه. نه اینکه شاگرد با بده، با مردم هم. این خانم باید اینقدر مورد رحمت خدا باشه که در زاویش بیاد که این پسر عبدالله اون جوان رشید نورانی معنویست، هیچ ربطی به پیامبری پیامبر نداره با، ولی به امت خدا لطف میکنه. ببین چه لطفی خدا، چه رحمانیتی داره. میخواد شما بهونه های بی جام نداشته باشین برای رفتن به طرف پیامبر، که بحثش جهر جای خودش. خیلی خوب است اینا رو آدم هی فکر کنه و متوجه بشه. خب ما میگیم که پیامبر در کل حیاتش در عصمت است. خب این جریان چیه؟ آیا واقعا اینجا حضرت داوود علیه السلام یه قضاوت بیجا در موطن بشری و تو جامعه کرده است؟ آ بعد زود متوجه شده یا اصلا قضیه چیز دیگه است؟ شواهد همطور که علامه رحمت الله علیه هم التفات میدن، شواهد میگه قضیه چیز دیگه است. خودشون میفرمان این قصهش قصه آدم است. خب میگن به یارو گفتن خونه دون کجاست؟ گفت خونه مشدسن. گفت حالا خونه مشدسن کجا؟ حالا اول بحث آدم قضیه چیست؟ یه خورده باید حوصله کنین، این معارف بالاخره باید حل بشه برای ما. ما در قضیه آدم همطور که مفصلا تو اون بحثای هدف حیات زمینی آدم بحث کردیم، قضیه آدم دو مرحله داره. یه مرحله آدمیت، یه مرحله آدم ابوالبشر. از یه جایی ما یه بابایی داشتیم گوشتی استخونی آدمی بوده است، با مادرمون حوا ازدواج کردن، ما و شما درست شدیم. اینا میگن آدم ابوالبشر. این از کی شروع شده است؟ از هبوط، یعنی از رو زمین. یه آدم داریم علم آدم الاسماء کلها، به آدم همه اسما رو یاد دادن. حالا اینجا سوالتون نیست که چرا به حوا یاد ندادن؟ اون آدم چه آدمیست که حوام هست؟ اون آدمی که همه اسما رو بهش یاد دادن و تمام ملائکه بهش سجده کردن فاطمه زهرا سلام الله علیها نیست؟ اون آدم که خود خدا در اول سوره نساء می‌فرماد که نفسی بود، اون آدم اساره و حقیقت، این لغت دوم بهتر است، حقیقت همه انسانیت هست. اصطلاح علامه طباطبایی رحمت الله علیه آدمیت هست. اکثر گیر ما تو همین است، یه آدمیت داریم که اون اصلا هنوز انسانه، رو زمینی نیست، اون حقیقت الانسان است. اون آدم که همه ملائکه بهش سجده کردن همه ما این، باز به تعبیر علامه رحمت الله علیه می فرماند که اگر شیطان با شخص بد بود پس چرا با بچه هاش دعوا میکنه؟ اونجا شیطان بر کی سجده نکرد؟ بر یه شخص یا بر آدمیت؟ اگر بر یه شخص خوب دعواشون بره با هم دعوا کن چکاره ما رو سر به سر میذارن؟ ما با همه ما دعوا کرده. برای همینم الان خودش گفت به تعبیر قرآن که همه این آدم رو هم باشون در میفتم الا عبادک من هم المخلصین. پس اول این ذهن عزیزان باز باشه که قصه آدم یک شخص نیست، یک حقیقت است و این حقیقت همه شمایی. خب حالا دیگه این بحثام انشاءالله برای عزیزان حل است که دیگه آقا آدم تو بهش رفت گندم خورد ما را بیرون کردن یا ما گندم خوردیم خب ما بیرون کردن، اینم حل میشه. خودت گندم خوردی به چه دلیل؟ به دلیل که انت دنیایی. چرا؟ به دنیا نزدیک شدی قبل از اینکه بیای تو دنیا. خب خدا گفت برو تو دنیا. یعنی آدمیت که به شجره نزدیک شد، شجره مقام کثرت است به تعبیر امام خمینی رحمت الله علیه. شجره اینا بابش حالا باز بشه بعد نیست، حالا مفصلش رو انشاءالله اگر رسیدین همون بحثای هدف حیات زمینی رو در یه فرصت خوب چون حدود 20 جلسه هم بیشتر بحث کردیم رو این قضیه. خب امام میفرماد این شجره که آدم بهش نزدیک شد در دنیای غیب حقیقت بود، حقیقت همه زمین است. حقیقت همینطور که آدم حقیقت همه شماست، شجرم حقیقت همه دنیاست. پس همه آدمیت به دنیا نزدیک شد، رفت به سوی دنیا، برای همه همه آدمیت اومدن تو دنیا. برای همه ما خودمون اونجا مثلا حالا من مثال بزنم شاید روشن شه. اگه شما از این دکون بقال شکر خریدید و شیرین بود، از این دکون بقال که شکر میخرید وقت آشیرین بود، به این دکون به این شکر میگه تو هم باید شیرین باشی. حالا اون دکون بقال شکر شیرین بود، چرا تو شیرینی؟ میگه آخه من شکرم، من شکرم، شکر که این بقال اون بقال نداره، من آدمم. آدم علم آدم الاسماء کلها، به آدمیت اسما نشون دادن و آدمیت هم به شجره نزدیک شد. دیگه حسن و حسین و بتول و فاطمه که نداره. برای همین هم میبینین در نزدیکی به شجره حوا و آدم داریم، اما در علم تعلیم اسما آدم و حوا نداریم، آدم داریم. این آدمی که تعلیم اسما بشه نیست آدمیت است، برای همین حوا دیگه معنی نمیده. چرا؟ آدمیت که زن و مرد نداره، اما به شجره نزدیک شدن فلا تقربا هذا شجره، این شجره یعنی دنیا. حالا دنیا که بخوای به دنیا نزدیک شی یه زن و مرد پیدا میشه، این داشته باشی. پس اگه انشاءالله ذهن عزیزان رفت تو این وادی که ای پس داستان حضرت آدم یه مرحله، اصطلاحا بهش میگن برزخ نزولی، حالا اینا اصطلاح است، و یه برزخ یه دنیایی داره. حالا به جناب داوود علیه السلام حقیقت داوودی و حقیقت خدا، رابطه خدا با داوود نشونش دادن. در این جریان برزخی داوودیت داوود نشونش دادن که داوود عزیز اگه ما تو را به خودت بگذاریم در قضاوت تون میری. و داوود عزیز اینقدر عزیزی در حقیقتت که آنی که متوجه میشی که داری تو میری، میفتی به استغفار و رکوع و انابه، تو به درد این میخوری که ما تو دنیا تو را در حکم و قضاوت قرار بدیم و مواظب بدن باشیم. از اول این تیکه آخرش دقیق یه مثال بزنم. شما شب خواب میبینید که عجب نزدیک شد دستتون به یه مقدار کثافت، بعدم خوب میدونید یعنی شما به دنیا نزدیک شدید، به مال مردم نزدیک شدید. خب به شما دارن میگن که آقا تو اینی، اما ما این خواب و کف دست تو گذاشتیم. حالا بلا تشبیه مقام حضرت داوود با این مثال خیلی نزدیکی ندارم، چاره نیست. آقا خانم تو را به خودت نشون دادیم تا مواظبت باشیم تو دنیا دست نگذاری به مال مردم. دو تا کار میخواییم باید بکنیم، هم میخواییم به تو بگیم که این ضعف را داری، هم میخواییم به تو بگیم اگه مواظبت کنی خودتا با ما ارتباط داشته باشی این ضعف به تو ضربه نمیزه، ما مواظب بدیم. هم دارن بهش میگن داوود به خودی خودت این ضعف را داری، هم میخوام بگن داوود عزیز تو در عین این که این ضعف داری این حسنم داری، فاستغفر ربه، تو به استغفار. همه اینا یعنی تا آخر آیه 24 جریان برزخی حضرت داووده. داوود عزیز تو در عین این که آنی که این ضعف متوجه شدی یه نوری تو هست، فاستغفر ربه و خر راکعا و عناب. حالا خدا میگه این داوود رو پیغمبر فغفرنا له ذلک، غفر یعنی مواظبت بودن. میدونیم که غفران همون کلاخود ها میگن مغفر، یعنی یه کلاخود میذارن سرشون که شمشیر نخورن، نه اینکه شمشیر که بخورن کلاخود میذارن سرشون دیگه بچه دردی میخوره. غفر مواظبشیم که نیاد اشتباه سراغش. حالا یه همچی داوودی به این خوبی را آیه را ادامه نمیدیم، آیه 26 رو یه خودشه بخونیم. حالا گفتیم به داوود یا داوود انا جعلناک خلیفتن فلعرض، ما تو را خلیفه کردیم. اینا رو بحث میکنیم بعدا. فحکم بین الناس بالحق، به حق خودکو میتونیم، یعنی داوودیت داوود رو به داوود نشون دادن و بعد بهش گفتن ما مواظب بدیم تو نقطه ضعف دا بشناس، اهل استغفار و انابه بشو، تو دنیا که رفتی خطر انحراف نداری. بعد میگه پیامبر این نمونه را داشته باش. پس عزیز من پیامبر ما یه همچی سنتی داریم، با داوود اینجوری عمل میکنیم، هم ضعفش رو بهش نشون میدیم، هم حفظش میکنیم، هم در عرصه های زمان و زمین قدرتی بهش میدیم که هیبت داره، حکمت داره، فصل الخطاب داره. ما داوود اون چنان کردیم که به این مقام رسید. پس اونچه که ما تاکید میکنیم برگردید به آیه 20، یعنی تمام این بحث در رابطه با آیه 20 بحث شد. این آیه 21 و 22 و 23 و 24 و 25 شرح آیه 20. در آیه 20 گفت به داوود سه تا خصوصیات دادیم، بعد تو آیات بعدی داره قصه این خصوصیاتی که به داوود داده است میگه. در آیه 20 گفت و شددنا ملکهو، ملکش را محکم کردیم. خب یعنی ای پیامبر قصه تو قصه داوود است، نه قصه عیسی تو این قضیه. یعنی حکومت اسلامی تو پایش برات ریخته میشه. قصه داوود آورد اینجا، قصه حضرت عیسی رو نید. میگه که وذکر عبدنا داوود. بعد اینجا میگه ببینید خب التفات ببین ربط آیات رو متوجه باشین. در آیه 17 میگه داوود رو در منظر خودت داشته باش، وذکر عبدنا یعنی در منظرت داشته باش داوودا با اون قدرتش. بعد میگه که داوود، بعدم میگه صبر بکن داوودی. بعد میگه ما داوود رو سه تا خصوصیات دادیم، یعنی تو در این حیط وارد میشی. یکی این که شددنا ملکه، یعنی داوود قدرت پیدا کرد، روحیه حکم پیدا کرد، حاکمیت بهش دادی. برای همین شما میگن عصبانیان از دست جمهوری اسلامی، میگن چرا همین آقایون اخیراً شب قدر تو مسجد گوشه اصفهان سخنرانی کرده بودن که اسلام یعنی این که مثلا ما یه دین اخلاقی، نماز بخونیم، به هم راست بگیم، سلام کنیم. اسلام چه به حکومت، شب قدر تو مسجد ببینید چه چیزی میگه. اون وقت این که روبر قرآن واسادن است. حالا به تعبیر رهبری خیلی قشنگ فرمودن، یه بار فهمیدن بعضی ها دشمن پیش میکنه، خودشون هم فهمن دارن چی کار میکنن. این آیه میگه که پیغمبر داوود رو نگاه کن، بعد میگه که حسدی رو زیر منگنه یه داوود گذاشتین، یعنی دلتون بچه حزب الله یا خیلی محکم باشه. حسدی با شماست، خنجیگه دیگه هیچ کی با شما نیست، شنای توس با شما. فقط شرطش ارتباط کامل با خداست، همونطور که عرض کردم. بعد میفرماد و آتیناه الحکمت، این خیلی آقا حکمت به داوود دادیم، یعنی فرهنگ داوودی که شما رو هم واردش کردیم از این جهت فرهنگ حکمت هست، فرهنگ حرف محکم اساسی زدن، حرف اخلاقی ساده و نصیحت و اینا نیست، حکمت از محکم بودن میاد. یعنی مسئله خیلی بالاتر است. چون در قرآن ببینید به پیغمبرش میفرماد ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظه الحسنه و جادلهم بالتی هی احسن. یعنی پیامبر تو فقط اهل موعظه نیستی، دین تو دین موعظه و نصیحت نیست، اینم هست. ادعو الی سبیل ربک بالحکمت، تو با حکمت به میدون بیا. اینجا میفرماد به داوود حکمت دادیم، اونجا میگه پیغمبر با حکمت مسیر پروردگارت رو روشن کن و مردم رو به طرفشون بکش. حالا این حکمت مختصری در سوره یاسین بحث کردیم، اگر رسیدید اون جلسه اول و دوم سوره یاسین رو مطالعه بفرمایید، اونجا بحث شد. اینجا همینقدر میخوام بگیم حرفای خواهش میکنم به این جمله دقت کنید. ما معتقدیم مسیر دین اسلام حرفای محکم اساسی همه جانبه دقیق پا برجاست که با شلوغی و جف سازی تغییر نمیکنه. ببینید خصم اسلام یه فکرای میکنه، میگه یه جوی میسازیم شلوغش میکنیم، یواش یواش این حرف اینا میره زیر آب. حرف حکیمانه که با زمانه و جف سازی و سلیقه مردم عوض بشه. حالا شما ببینید یه چیزی که تازگی ها خیلی شایع میکنن، میخوان یکی رو از صحنه بیرون کنن، مثلا میگن که حرف جدید نداره. خب راست میگن، حقیقت از کوها پای بر جاتر و کهنه تر است. اما اینا خب حالا حکم راست میگه جو میسازن که حرف جدید نداره، مثلا تا چی؟ تا حرفای علکی جو زده خودشونا به کرسی بشونن. خب حالا حرف جدید شما نداری، خب حرفاش نکه زدن دوباره شما حرفت نمیزن از اول. حکمت یعنی هزار سالم جو بسازن که آقا حرف جدید نداره، جوا که خوابید حرف شما اصل است. اصلا حکمت یعنی محکم دیگه، یعنی پایدار، ریشه دار. میگه فرهنگی که ما به دین اسلام دادیم شبیه اون چیزی است که به داوود علیه السلام دادیم. و فصل الخطاب، فصل الخطاب مختصر گفتم دیگه بسه. و ای پیغمبر نترس، فصبر علی ما یقولون، به داوود نظر کن. ما به داوود فصل الخطاب داریم، آخرش حرف آخر مال ماست، حوصله داشته باشی. آخرش حرف آخر مکتب اسلام تو این دنیا میزنه. حالا هر کی میخواد شروع کنه میگوی نه، شما من اینجا شما اینجا، شما زیر این آسمان هر حرفی خلاف حرف اسلام بیارید با هم بحث میکنیم، جوام نمیسازیم، هم دیگر هم تحقیر نمیکنیم، ببینید آخر حرف اسلام حرف آخرست یا حرف غیر اسلام. خب این که دیگه یا ما حواسمون پرتست یا حرفمون جدیه. همین امروز بود خدمت عزیزان تدریس داشتیم، عرض کردم بودم ببینید آقا اصلا ما چی؟ بچه ها یه دانشجوی گفت پس اگه اینقدر این آیه روشنه است، پس چرا مثلا اهل سنت نمیپذیرن؟ گفت برای اینکه جو میسازن که ما نتونیم حرفمون رو بزنیم. یه بار مثال، من یه سوال از شما دارم. شما تو تمام کتابخونهای متوسط ما، ببینید تمام کتابخونه‌های متوسط ما کتابای اهل سنت هست، یعنی سی دی شما میفروشن بهمون دیگه. اون وقت ساده ترین کتاب‌های شیعه تو کتابخونه‌های اهل سنت ممنوع است، یعنی القدیر اگه کسی بگیره تو مصر، مصری که خیلی هم روشن فکرن، جرم داره. واسه همینجا میفهمیم پس نمیخوام جو آماده کنن که ما حرف آخر رو بزنیم. پس حرف آخر آخرش مال ماست. حالا آخرش به قول خودشون میگن امروز دیگه دنیا دنیایی نیست که با جو سازی بشه حرف خدا به کرسی میشه. حالا بله راست میگم، یه تحلیل قشنگی دیدم عزیزان داشتن گفتن که یه زمانی آمریکا فکر میکرد با کامپیوتر و سی دی و نمیدونم میکرو و اینا اخبار و جراید اینا کشور رو دست میگیره. حالا یه مرتبه متوجه شد همه اینا رو که دست میخواست بگیره طالبان هم داره، طالبان علیه بعضی آمریکا فعالیت های این دید که امیدش به اینا بود اینه که دوباره برگشت به نیرو نظامی. یعنی آمریکا فکر کرد اصلا نیرو نظامی دیگه نمیخواد، با همین سیستم همون آقا گفته بود دیگه که جراید خود پیام است، جمله شایدم رفته که من با روزنامه و اینا همه حرفامو میزنم. حالا اینا دادن اینا میخواستن با روزنامه همه حرفاشونو بزنن با سیستمای الکترونیکی دنیا، بعدن دشمنشون هم از همینا داره استفاده میکنه. اینه که دوباره برگشتن به تهاجم نظامی. خب حالا آخرش که چی؟ اینا تهاجم نظامی یه بار امتحان کردن، اینا عقلشون نمیرسه تمام این موشکا که دادن به شاه هم افتاد دست امام. چیکار کنن؟ اینه که به این آیه خیلی اعتماد داشته باشید. حق پیش مسیر پیامبر است. نسأل و چبه ندعو که یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینه و ثبت اقدامنا على صراطه. اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا و ازغنا حلاوة ذكره و لذت مغفرته و اغرر عيوننا يوم لقائك برؤيته و تول امورنا بحسن كفايته. پروردگارا به حقیقت اون قلب متحری که این قرآن رو برش نازل کردی قلوب ما رو ظرف معارف این قرآن قرار بده. پروردگارا محبت و معرفت خاندان پیامبرت رو در جان ما بیش از پیش شعله بر بگرد. الهی به آبروی فاطمه زهرا سلام الله علیها قلب امام زمان عزیز رو از ما راضی و خوشنود بدار. الهی پروردگارا به حقیقت امام زمان الطافی که در ماه رمضان به ما مرحمت فرمودی را راه نگهداریش رو هم به ما مرحمت بفرما. پروردگارا این جلسات لطف بزرگ توست به این ملت، برای ما پایدار و مبارک بدار. الهی این انقلاب لطف بزرگ توست به این ملت، برای ما پایدار و مبارک بدار. ما را شایستگی سربازی این انقلاب عطا بفرما. الهی مسئولینی که در جهت احیای دین و دیانت تلاش میکنن موفق و معید بدار. خدایا مقام معظم رهبری این حکیم فرزانه و فقیه عالی قدر رو در پناه امام زمان حفظ بگردن. الهی ما را مسلمان بمیران. اصلا لعنا محمد مارد.